أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره نظریه پنجم که از آقای نائینی و آقای خویی تمام شد و گفتیم این نظریه هم اشکال عقلی داره، استحاشکال استحاله هم اصفهانی بهش وارد کرده و هم خلاف ظاهر ادله است. و ظهور ادله اینه که تمام اطراف یک نحو وجوبی دارن، کما که آقای آخوند هم همین رو فرمودن، فهمیدن تمام اطراف یک نحو وجوبی دارن، اما حالا این ایجاب چه نحویه بیان نکردن. محقق عراقی میخواد بیان کنه. نظریه ششم نظریه محقق عراقیه که تبیین میکنه این نحوه ایجابو تا یه حدودی. ایشون میفهمن که هر یک از اطراف وجوبی دارن، یک نوع وجوب ناقص. تعبیری که میکنه یه ایجاب ناقصی در هر یک از اطراف شده و چهار صورت در مقامها در مقام ما هست. ایشون میفرمان که وقتی که امر به شیئین یا اشیایی میشه علی وجه تخییر، صورت اول اینه که میفرمان که ما یک غلظ واحدی داریم که هر یک از این اطراف قائم به اون غلظ هست. این صورت اول مسئله ماست، ولو به این که ما ملاحظه قدر جامعی بکنیم. حالا اینو گنبانه ولو به ملاحظه قدر جامعه میگرن، نمیگرد حتما ملاحظه قدر جامعه هست، اما علا ای حال اینه که میفرمان ما یک غلظ واحد داریم. حالا هر کدوم از این اطراف، یعنی اطعام، اتق و خلاصه هر کدوم از این اطراف رو که در نظر میگیرید، میبینید اینها قائم به اون غلظ هستند، ولی اینکه شما قائل بشید که همه اینا یک قدر جامعه دارن. ایشون باز ادعا نمیکنه که اینا هم قدر جامعه دارن، میگه ولو اینکه این رو قائل بشید هم نمیدید. پس اگر میگیم اعتصم یا اعتق یا اطعم، ممکنه این اصلا یک قدر جامعه هم داشته باشن، اون اصلا ما کاری نداریم. مهم اینه که یک غلظ واحد دست با میده. این صورت اول. صورت دوم مبتنیه بر اینه که ما بگیم اغراض متعددی در این مسئله هست. اغراض متعدده رو ایشون دو جور تصویر میکنند. یک جور تصویرشون اینه که میفرماین که هر کدوم از اینا تحت یک غلظ مستقل و تکلیف مستقلیه، اما یک تخییر روش اومده از باب عدم امکان جمع بین غلظین. این تو فرض دومشون. حالا دو جوره، یا تضاد بین متعلقاشنه، یعنی مثل متزاحمن شدن، یعنی شما این کار میخواین هر دو رو انجام بدین اما با هم جمع نمیشن، مثل متضاد، مثل دو نفر غلیظ رو میخواین اینها رو نجاتشون بدین، در آن واحد این دو غلیظ رو نمیتونید نجات بدین. این حالا نکته داره. ایشون وقتی به تضاد برگردوندن میخواین بگن کنده و هر کدوم تکلیفی مستقل هستن، تکلیف مستقل هستن، در این حال که تکلیف مستقل شدن غلظه، در این حال که تکلیف مستقل شدن غلظ واحد دارن، اما دوتایشون شعارت شما نمیخواد سمدنی کنید به خاطر اون تضاهمی که پیش اومده. تضاهمی در این مسئله قدرت بر هر دوشون ندارید، نمیتونید دوتایشون رو با هم امتصال بکنید. نکتش که بعد میان میفهمن تو این صورت اگر شما هر دو رو که نمیتونی انجام بدی، یکی انجام بدی، اگر هر دو رو ترک کنی دوتا عقاب متوجه میشه. یعنی مثلا بفرمایید اگر دو نفر تو دریا غرق دارن میشن، شما بخوای بری نجاتشون بدی، یه نفرشون میتونی نجات بدی، اما هر دو تا تکلیف متوجه شما شده، اگه بگی ولش کن همون دستون رو نجات بدی، قدرتشو داشتی چون صرفتون یکی نکردی، همون دستون رو نجات بدی، قدرتشو داشتی صرفتون نکردی، هر دو طرف بستگانشون میان شما چی میگن؟ میگن تو میتونستی بچه ما نجات بدی، نجات ندادی، یک کتک مفصل دارین از هر طرف. این میشه چی؟ میشه دوتا عقاب. ببینید آقای حاضی عراقی میگه این دو عقابه، یکی و بیشتر نمیتونستید انجام بدید، اما اگر انجام ندادید دوتا عقاب دارید، دوتا مشکل دارید، هم این ور بعضمون بعدشون میاد هم اون ور، میگن شما میتونستید این نجات بدید ندادید. یه قدرت میگم نداشتم، یکی تو بیایی من دعوا کنید فایده نداره. ببینید چون دوتا تکلیف بوده، مستره بوده، مشکلش تزاهم بوده، از باب تزاهم بوده که من نمیتونستم اینجا هر دور انجام بدم. اگر ترک کردم اینجا دوتا عقاب دارم، دوتا دلخوری دارم، چون قدرت واحد رو نصر به این کردم نصر بود آزی اینجا بود قائل شده به تعدد عقاب. ببینید تو خصال کفاره تو این موارد در این فرض، اگر فرض رو ببریم مسئله تزاهم بگیم که اغراض متعدده بوده، قدرت بر امتصال هر دو هم نداریم، اما علی ای حال در مسئله عقاب تعدد عقاب میاره. این یه نکته. فرض سوم مطرح میکنن، فرض سومشون همون فرضیه که نفس غلظه در عالم وجود قابل امتصال نبوده باشن و با هم تضاد داشته باشن. اگر یکی رو استیفا کردید دیگه نمیتونید غلظه دوم رو استیفا کنید، نفس غلظه‌ای با هم تضاد دارن. اگر این قائل شدیم که نفس غلظه‌ای با هم دیگه تضاد دارن، دوتایی با هم در تضاد هستن، اون موقع باز دوباره شما دوتا رو نمیتونید انجام بدید، اما در این حال هر کدوم تکلیف مستقل دو بودن، از باب تضاهم نیست، از باب تضاد به این نفس غلظه‌ای. اما علی ای حال آوازی اینجا هم قائل میشن به این مسئله که اینجا هم اگر شما خواستید انجام بدید این تضاد جلو شما رو میگیره. این هر کدوم تکلیف مستقل بودن، غرضشون هم بودیگری فرق میکرد. اگر شما میخواستید انجام بدید یکی رو میتونستید انجام بدید، اما اگر انجام ندید ندادید دو طرف تکلیف مستقل بودن، شما هیچ کدوم انجام ندادید. این دوتا با هم تضاد داشتن اما شما هیچ کدوم انجام ندادید، نسبت به این طرف شما تکلیف مستقل رو ترک کردید، قدرتش هم داشتید، مزادش هم که نبود که، مزادش ایجاد نکرده بودید که بگید مانع داشت، نسبت به اون برم همینجور باز دوباره دوتا عقاب دارد. یعنی این صورت هم مثل صورت تزاهم قائل شدن به این که توش دوتا عقاب هست. اما تو فرض اول ما که مطرح کردن که غرض واحد بود، کل واحد منهما یا منها یقوم به این غرض واحد، که فرض کردن ولو به ملاحظت الجامع، تو اون فرض اگر ترک کردید فقط یک عقابه. چرا؟ چون یه غرضه. در حقیقت انگار یه تکلیف بوده، یه غرض بوده، یه تکلیف بوده. در حقیقت اونجا نمیتونیم بگیم که تعدد عقاب، اونجا هیچ وجهی برای تعدد عقاب نیست. لذا تو اونجا حتی این مسئله ولو به ملاحظت الجامع واحدم اومدن مطرح کردن. چرا؟ میگن که شاید حتی به عنوان شایدی ولو، حالا لو امتناعی اگر بگیرید که بعد نشم، خب مثلا اینو نظر به اونو امتناعیش ندارن که این معاله، نه نظر دارن که ولو این رو شما تصویر بکنید. بله بله بله. یعنی ممکن اصلا تکلیف یکی بوده باشه، اصلا سه تا امر هم نباشه، اینا سه تا مستاق باشه برای یک امر جامعی که اون جامعه غرض واحد و دست شما میده. یعنی حرف های آخوند رو رد نکردن، اثباتش هم نکردن که بگن حتما یه جامعه واحد داریم، اما ردش هم نکردن. محتمله جامعه واحد ممکنه باشه، قاعده الواحد اینجا نمیگه باید جامعه واحد باشه، اما محتمل جامعه واحد باشه. تو اونجا مسلم فقط یه عقاب بیشتر در ترک نبود، چون یک غرض بود، شاید هم اصلا یک تکلیف بوده باشه، شاید هم یک تکلیف بوده باشه. اما تو حالا علی حال ایشون دائر مدار فعلا رو مسئله غرض اومده جلو، رو غرض اومده جلو. حالا اینکه دائر مدار تنجز بگیریم یا دائر مدار غرض بگیریم، چون که غرض واحد کاشف از تکلیفه. ایشون ببینید تو این فرض اول میخواد بگه تکلیف یکیه، لحظه شما به صورت سه تا چیز دارید میبینید، شاید اصلا تکلیف یکی باشه. اگه هم سه تا امر مختلف اومده، این سه تا برای اینه که یک غلط رو به دست بیاره، یعنی سه تا تکلیف مستقلی نیست به اون معنایی که شما تصویر میکنید که سه تا تنجز بیاره بر شما، سه تا تنجز نیاورده. این تو فرض اول. اما تو فرض دوم و سوم اگر چه تنجز نداره، چرا؟ چون قدرت نداری تو موردت از ما. ببینید تنجز ندارن دوتایشون با هم دیگه. تنجز وقتیه که شما قدرت داشته باشی، قدرت شرایطی تنجزه، معذاله کهشون کارشو به تعدد عقاب، یعنی عقاب رو تنجز نمیخواد حساب کنه، رو قرض برده. تنجز نداره دوتا تکلیف، خودشون گفته بودن دوتا تکلیف مستقله، دوتا تکلیف مستقله به شما تعلق پیدا کرده. تنجز دوتایشون پیدا نمی کنه، یکیشون تنجز پیدا می کنه، اما دوتایشون عقاب آور هست اگر تحقیق کردید، ولی دوتایشون با هم نمیتونستن منجز بشن، یکی منجز شد میشه واسه بشه، اما دوتا عقاب دارید در صورت ترک، در صورت ترک دوتا عقاب دارید. میشه تقریری کرد برای تنجز هر دو به این ده، بگیم که اگر شما میخواستید انجام بدید قدرت بر یکی داشتید، وقتی انجام ندادید هم این منجز شده هم اون منجز شده. چرا؟ چون اگر تنهایی بگن قدرت بر این دارید، میگید بله. قدرت بر این، میگید بله. تو مقام امتثال اگر وارد میشدید قدرتتون تو یکی صرف میشد، برای دیگری دیگه میگفتید قدرت ندارم. اما حالا که تو مقام امتثال وارد نشدید، بعد میگید آقا قدرت ندارم. میشه اینجور تقریرش هم کرد، ولی آزی های تقریر اینجوری نفرمودن، اساس تنجز اینجوری نفرمودن که اگر شما وارد نشدید هر دوتا بر شما منجز بشه. این
تو
مزاحم
دیگه نیست،
مانع نبوده، اما ولو در مقام واقع شما میگید آقا من قدرت بر یک تکلیف دارم، پس یک تکلیف باید منجز بشه. میشه تقریر تنجز هر دو هم گفت، چون هر کدوم علاحده که نگاه کنید قدرت هنوز صرف در دیگری نشده، این باش منجز شده. اما تقریر مورد اشکالی تقریر اگر این قرار کردید اشکال توش هست، چون واقع مطلب اینه که قدرت قدرت واحد است. تنجز اینه که شما قدرت تفصیلی بر این هم داشته باشید. الان اینجا وقتی که میخواد وارد بشید نمیشه بیاد بگید آقا چندین تا تکلیف بر من منجز شده. فرض این شما قدرت واحد دارید، چطور سه تا تکلیف بر شما منجز شده که قدرت بر هر سه ندارید؟ اشکال داره این حرف. اما در حال تدریج اینجوری میشه کرد، ولی اشکال توش هست. این نسبت به این صورت. یک صورت چهارمی آزیا اضافه کردن. تو این صورت چهارم هم میفهمن تو این جای قاب دوباره تعدد بردار نیست. اون چیه؟ ببینید در صورت دوم و سوم فهمیدن تکلیف مستقل، غرض متعدد. تو صورت چهارم میفهمن که این تضاد در مرحله اصل اتصافه، یعنی اگر احد وجودات محقق شد و اتصاف به مصلحت پیدا کرد، بقیه به غرض و مصلحت دیگه اتصاف پیدا نمی کنن، اصلا غرض ما دیگه نیست جز یکی، یعنی غرض متعدد نیست. تا یکی به تعبیر ایشون تحقق پیدا کرد، مصلحت پیدا کرد، توش غرض شد، دیگری دیگه نمیتونه غرض بشه. شما این انتخاب کردید، این میشه واجد غرض، این میشه واجد مصلحت، اون یکی دیگه اصلا واجد غرض مصلحت نیست. مثل همونی که عرض میکردم اگر شما غرض رو بیاید اون غرض بعدی رو بگیرید، چون ما یه غرض در مرحله ادنا داشتیم، غرض در مرحله ادنا این بود که هر کدوم از اینا اطعام یه اثری برش متردد بود، صوم برش یه غرض متردد بود، صوم 60 روز، عتق برش یه غرض متردد بود. گفتیم یه قرصی داریم، قرصه در مرحله بعدی، چون اقراض میتونه مراحل داشته باشه، قرص ادنا باشه، قرص متوسط باشه، قرص اعلا بوده باشه، هر کدوم از اون میتونن اقراض متعدد داشته باشن. قرص ادنا فرض کنید متعدد، اما یه قرص اقصای شعاره داشته باشه و اونی که یک خللی پر بشه. خب یکی اگر اومد این خلل رو پر کرد دیگه معنی نداره، خلل پر شد، قرص مصلحت حاصل شد دیگه، اون غرض بر مثلا فرض کنید شما اطعام ستینه مسکینه کرد، مسکینه کردید و اون خلل پر شد در اثر گناهی معصیتی، شما مثلا فرض کنید که میبینید که 60 درجه یک کسی تنزل کرده بوده، حالا که این 60 درجه رو تنزل کرده بوده در اثر گناه و معصیت، با این عمل اطعام ستینه مسکینه 60 درجه پر شد، حالا اون عمل صوم ستینه یومن اون اگر انجام بشه ولی آثار صوم وار میشه، صوم ثواب داره، خاصیت داره، هم دنیوی برای بدن هم اخروی، همه اینا توش متلطفه، اما غرض اقصای حاصل نمیشه. چرا؟ چون که می‌خواستیم یه گودالی پر بشه که پر شد، یه خلایی ایجاد شد و که این خلا پر شد، دیگه معنی نداره خلا پر شد، پس اون مسئله دیگه تدارک شد، دیگه این یکی متصف به اون غرض اقصا نمیشه. ببینید ما یه غرض ادنا داشتیم، هر سه تا غرض ممکن داشته باشه. اگر ما بیایم تصویر کنیم غرض رو تو مرحله دیگه ای مثل غرض اقصا، که تا آزیا غرض ادنا و اقصا نمیگه، من دارم تو تصویر شما دارم عرض میکنم، مثالی که خودمون زدیم، آزیا اینو نمیگه، آزیا صرفا نظرشون اینه اگر یکی متصف به غرض و مصلحت شد دیگری متصف نخواهد شد. دارم مثالش رو خدمتون عرض میکنم، تو این مثال اگر غرض رو شما غرض اقصا گرفتید نه اون غرض ادنا، در این صورت غرض اقصا رو یکی میتونه به دست بیاره، هر کدوم متصف شد به این که این خلع رو پر کرد و این مصلحت رو برای شما حاصل کرد که خلعی پر شد، دیگه دومی نمیتونه متصف بشه به این غرض، نمیتونه متصف بشه به این مصلحت. این مسئله و اینم گفته بس کردم، بعید نیست که تو مسئله خصال کفاره ما همچه چیزی رو بگیم واقعا وجود داره، یعنی یک غرض اقصای علاوه بر این اقراض متعدده در مرحله اولا که اقراض ادناست، علاوه بر این یک غرض اقصای وجود داشته باشه که اون غرض اقصای از همین قبیل بوده باشه، هر کدوم از این زودتر حاصل شد اونو پر میکنه، ستایی هم با هم که اومدن حاصل شدن برها پر میشه، یعنی خلع پر شده، چون با هم اومدن کنا مشترکاً این خلع رو به هر حال پر کردن، بیشترم پر کردن. حالا مرحوم سوهانی تو تقریر فرمایششون یه نکته خیلی لطیف میگن که باز مسئله رو روشن تر میکنن، این قولیشون بسیار ادب نواز است، حرف آغازی های را هم عرفی تر هم ادب، که حالا میرسیم خدمتون. این فرمایش آغازی های عراقی نسبتاً فرمایششون فرمایش خیلی جامعی بود، نسبت به کلام های آخوند خیلی قشنگ تبیین کردن مسئله رو. مرحوم های آخوند صرفاً یه بیانی داشتن که ما میگیم بعضیا اینجور برداشت میکردن که لعل تضاد اغراض توش هست، مرحوم اصفهانی فرض عدم تضاد رو ذکر کرد، آغازی ها فرض عدم تضاد رو داره ذکر میکنه، یعنی دو تا فرضش عدم تضاد در مسئله اغراضه، غرض واحد بوده یا تو صورت اول و صورت چهارم. ببین صورت اول و صورت چهارم یک غرضه، یکی تو صورت اول بود که غرض از ابتدا واحد بود، تو صورت چهارم هم یکیشون میتونه متصف بشه به اینکه واجد غرض و مصلحته. اونجا میگفتیم هر کدوم یقوم غرض و مصلحت، تو این فرض چهارم میگیم یکیشون یتصف به غرض و مصلحت، اون یکی دیگه لا یتصف. تو فرض دوم و سوم غرض متعدد بود، تکلیف مستقل و متعدد بود، لذا تعدد عقاب توش می اومد. چهار تا فرض قاضی را به دست ما داد به چهار صورت مختلف. علاوه ای حال این فرمایش قاضی عراقی از دو جهت مورد پسند نیست، ولو بسیار شبیه حرف شما حسین هم هست و خیلی قوی اومد جلو نسبت حرف های آخوند و بسیار قشنگ تبیین کرد. اشکالاتی که با آقای نائینی وارده و با آقای خویی وارده به ایشون وارد نیست، انصافا دقیق اومد جلو، اما هنوز ناقصی داره توی این مسئله. یکی اینکه مسئله ایجاب رو ایشون اسمش گذاشت ایجاب ناقص، مرحوم اصفهانی این کار رو قبول نداره، ایشون فهمد ایجاب رو باید بیان کنید که چیه ایجاب ناقص، نه ایجاب ایجاب تامه، ایجاب ناقص نیست، خصوصیات قیوداتش رو باید بیان کنید، ایجاب ایجاب ناقص نیست. و این فرض تعدد عقاب در ترک و مرحوم اصفهانی قبول نداره، مرحوم اصفهانی فهم این فرض واقع مطلب هم همینجوره، یعنی در خصال کفاره ظاهرن اینه که اعلام قائل نمیشن، کسی از روایاتم این برمیاد اگر شما اطراف رو ترک کردید تعدد عقاب ندارید، معلوم میشه این تصویر دوم و سومی که قاضی های عراقی مطرح کردن که اغراض متعدد و تکالیف مستقلی متعدده بود که در اثر تزاحم یا مثلا فرض بفرمایی که تضاد اغراض ما نمیتونیم بین اینها جمع بکنیم، این حرف صحیحی نیست. خوشمند حسین بعد یه اشکالات بسیار لطیف دیگه یه میکنن روی این دوتا مورد که حالا بهش میرسیم، به همین هر اشکالاتی وارد میشه. بزن من فقط اشاره بکنم بعد دوباره تو زمین کلام مرحوم اصفهانی میگم. ببینید شما تو بعضی از موارد دیدید تو بعضی از کفارات میگن یکی از این ستا رو انجام بدید، شما میتونید بعد اشاره میکنن. تو بعضی از خصال کفاره میگن اول رو انجام بدید، اگر قدرت نشاشتید دومی انجام بدید، اگر قدرت نشاشتید سومی. تو بعضی از موارد به قول مرحوم شاه حسین اصفهانی تو موردی که مثل افطار به حرام میگن سه تاشو باید با هم انجام بدید. این دو تا تصویرای شما را نداره، تضادی نیست، سه تاشو با هم باید انجام بدید. چه فرضایی بود که شما کردید؟ این فرضا واقعیت نداره، با ظهور ادله نمیسازه. ببینید ظهور چجوری استظهار میکنه، قشنگ بهترین نحو استظهار عرفیه. این حرفا با ظهور ادله نمیسازه، نه حرف بازی های راقی، نه حرف آینه آینی، اینا با ظهور ادله نمیسازه. ببینید سه تا فرضه کنار هم قرار میگیره، گاهی وقتا میگن هر سه تاشو با هم انجام بدید. چی شد تضاد؟ چون این فرض سوم این بود که اصلا با هم جمع نمیشن، تضاد دارن، اغراض، یکی با هم جمع شده. یا هم گفتی تضاهم قدرت نداریم، چی چی قدرت نداریم میتونیم با هم انجام بدیم؟ تضاهمی تو کار نبود، همه راست تکلیف کرده بود چاله که انجام بدید با هم. ببینید اونی که خدمتون عرض کردم خلعه که بیشتر شده، مثلا افطار به حرام بوده، تازه به حلال هم نبوده، اونجا شاره چون خلعه خیلی شدیدتر بوده، گفته هسته تا شد نجام بوده. یعنی یه دونه ای از این خصال کفاله نمیتونه مشکل شما رو حل کنه، خلعه رو بعد هسته تا انجام بشه تا اون مشکل حل بشه. ببینید خلعه رو خواست پر کنه، افطار به حرام کرد، اونجا شاره میگه هسته تا شد نجام. پس معلوم میشه از این مسئله جمع بین خصال کفاره که اصلا این تصویر تضاد چه از باب تضاهم باشه، چه این تضاد از باب تضاد نفس اغراض بوده باشه، تو بعضی از موارد به هیچ وجه جواب نمیده. لااقل به اینه که تو بعضی از موارد جواب نمیده، تو همه جا نمیخوایم بگیم. بله دیگه، میخوایم بگیم که اینا قبلا تأخیر بود، درست؟ حالا تأخیر بود تو مورد افطار، افطاری که حرام بوده، اما افطار به حرام نبوده، صرفا افطار حرام بوده. اما اگر این افطار حرام افطار به حرام هم شد، تو اونجا میگن ستاشو با هم انجام بدید. اگر اغراضی که مترتبه بر صوم و اطب و اطعام بود اینها با هم جمع نمیشد، شاره نمیتونست اینجا اینو بگه، باید یه تکلیف دیگه میآورد. پس معلوم میشه تو اون فرض قبلی هم اغراض با هم تضاد نداشته، چون اغراض مترتبه بر چیه؟ مترتبه بر فعل دیگه. حالا که شاره اومده گفته سه تاشو با هم انجام بدید، از تأخیر خارجش کرده گفته سه تا رو با هم بیارید، معلوم شه اون تصویری که ما قبلش برای وجوب تأخیری همینجا گفته بودیم، گفته بودیم تضاهم داره اغراض، نمیشه با هم حاصل بشه، پس چرا با هم شاره گفتش انجام بدید؟
بعید اینا تصور تضاد به این معنا کرده باشن. خب یه چیز بدیهیه، اینا همین مثال کفار جمع بوده، چششون بوده، میدونستن که اینا با هم تضاد
داره. معنا دیگه که این که
قید اون وجوبی ده که چند روز پیشم فرمودید که آقا مثلا این عمل رو انجام بده اما با صفت با نحو وجوب،
نه
این که مسلم نه میشه.
نه خب اون که ما داریم یه حرف دیگه ای میزنیم، حرف این حرفی که شما میخواد تبدیل کنید به یه حرف دیگه که اشکال برطرف بشه، که یه قول دیگه ای اون ربطی به اینجا نداره، اون قول دیگه ای. ببینید الان فرضی که دارن خودشون مطلب گونم میگن تضاد دیدن نفس غلظین یا تضاهم بین افراد، این دوتا مسئله در بعضی از فروض لااقل مسلمن قابل تصویر نیست. اگر اینجوری بود که هر کدوم غرض مستقلی داشت و با هم تضاد داشتن، تو این مورد نمیشد چهار جمع بفرماد انجام بدیم. با تضاهم هم دیگه جور در نمیاد، تضاهم اگر بود شاره نمیتونست بفرماد کفاره این کار اینه که هر سه تا خصال کفاره رو انجام بدید. پس این دوتا فرض فروض خوبی نیست. فرموش مرحوم اصفهانی اینه با ظهورات عرفی ادله نمیسازه، کما این که فرماشه میزان ناینی هم با ظهور عرفی عدله نمی ساختش. نظریه یه هفتم رو وارد بشه، بعد یه نکته دیگه هم هنهاش هفتشون تغییر تازه میخوام بکنم. فقط یه نکته دیگه هم بگم تو بعد وارد اصلا هنوز نظریه مرحوم اصفهانی رو بیان بکنیم. دوتا فرض دارن مرحوم اصفهانی توی مسئله ما نحنفی که برسیم ببینیم امام اصفهانی تو این دو تا فرض چیکار میکنه. حالا میخوام بفهمم شما. ببینید در بیان نظریه محقق اصفهانی نظریه هفتم، اینجا مرحوم اصفهانی دو تا فرض مطرح میکنن. یک فرضشون اینه که هر کدوم از این خصال کفاله غرضی داشته که انهو مثل تکلیف مستقل تصویر میکنن، اما فهمن مصلحت ارفاق و تسهیل مقتضی این بوده که شارع از باب ترخیص تخییر قائل بشه نه از باب تضاد. ببینید فرضی که این بزرگوارا اومدن مثل آزیا مطرح کردن، میخواستن بگن نه خب شاید مثل تکلیف های مستقل هر کدوم استقلالی که بهشون نگاه کنیم این تکلیف مستقله، اطعم امری بوده رفته رو اطعام، سم امری بوده رفته رو ماده سم، اعتق امری بوده رفته رو ماده اعتق، هر کدوم یه تکلیف مستقله و به یک واجب معین تعلق پیدا کرده، خلافا اون تصویر میرزای نائینی آقای خویی که فکر میکردن روی یک عنوان عهده ما یا اینا بد، نه رو واجب معین رفته هر کدوم رو واجب. اما حالا که شارع گفته یکیشون، این آقایون این که میخواستن شارع بگن این که شارع فرموده یکی از اینها رو علت تخییر با عبو آورده، وجهشون این تصویر کرده بودن که حتما لابد غرضه با هم تعدد داشته، چیز داشته، تضاد داشته، رفتن تو مرحله تضاد اغراض، با تضاد خواستن این عبو رو درست کنن. اگر تکلیف مستقل شد و رفتش هر کدوم رو یک واجب مستقل، چکار کنیم؟ خب شارع بعد اومده گفته او گفته یکیشون انجام بدی، همه رو لازم نیست انجام بدی، تأخیر قائل شد، اومدن این مسئله رو خواستن با تضاد درست کنن که نمیشده، تضاد داشتن. مرحوم اصفهانی فهمید آقا مصلحت ترخیص، مصلحت تسهیل راه دیگه داریم، با ما هستن نیست که ما تضاد بگید. وقتی تضاد که میاد میگید خب بعد تو بعضی موارد گیر میکنید، مثل مسئله کفاره جمع. تو کفاره جمع که بعضی احتیاط دارن، تو بعضی صحبت یا فتوا دارن، گیر میکنید شما. این هم اگه مصلحت تحصیل و ترخیص گفتید گیر نمی کنید. اگر کسی افطار حرام کرد اما به حرام نکرد، اینجا مصلحت ترخیص و تحصیل میگن یکی از این خصال کفاره انجام میده. اما اگر نه افطار به حرام کرد، دیگه این مصلحت تحصیل و ترخیص دیگه میگن در شأن چنین کسی ما تحصیل قائل نمیشیم، ترخیصش دیگه نمی کنیم. مصلحت ترخیص و تحصیل شامل کسی که مثلا با عرق اومده با شراب اومده افطارش رو کرده دیگه شامل حال این نمیشه. این نسبت تسهیل و ترخیص شامل حال اون یکی میشه که گوش نشده حالا برداشت خورده، اما دیگه شامل حال کسی که اومده مشروب خورده و اینا شامل حال اون نمیشه که مثلا فرض کنید بر اساس مسئله تسهیل و ترخیص شامل بخواد بیاد دیگه یکشون انجام بده. پس اینا واجبات بودن، تکالیف بودن، اغراض هم میتونه متعدد بوده باشه تو این فرضم حتی، اما اغراض متعدد با هم تضاد نداشته. مصلحت چی بوده؟ تسهیل و ترخیص بوده. شارع مصلحت ترخیص و ترخیص آورده و بر اساس این مصلحت ترخیص و تسهیل گفته یکیشون انجام بده. خب طبیعتا اگر تو اینجا شما ببینید که تو مسئله مثلا فرض بفهمید خصال کفاره همش هم تحکی بکنید، به هر حال شارع اونیه که از باب تسهیل و ترخیص بر شما واجب کرده بوده یکی از اینهاست. سه تا تکلیف رو آورده اما هر سه تا از شما نمیخواد، لسا اقاب هم باز میشه اقاب واحد. نه دیگه به تنه جز نه، اصلا به تعلق هم نرسونده، یعنی غرض مختزی این بوده که تکلیف بیاد. شارع از باب وقتی از باب ترخیص و تسهیل تکلیفی رو برمی‌داره، دیگه سن تکلیف شما تعلق هم پیدا نمی‌کنه، این سه تا تکلیف شما تعلق پیدا نکرده در حقیقت. شما میتونید از باب تسهیل و ترخیص اینها رو ترک کنید، منجز نیستش که شما بگید که آقا این رو من باید حتما انجام میدادم، تنجیز برای من پیدا کرده، حتی تعلقم میتونید اختیار بکنید توی تعلق تکالیفش میتونید اختیار کنید. سه تا تکلیف اومده جعل شده و انشا شده، شما به اختیار خودتون یکیشو برمیدارید برای خودتون منجز میکنید.
همون قول اهدهما
الى
التعیین میشه؟ بله. اهدهما الى التعیین میشه؟
نه به عنوان احدهم نیستش. ببینید روی اون احدهم اصلا عنوان رو احدهم گذاشته بوده. شما مثلا نمیگه عنوان احدهم است. یک سوم داره امر به سو و طبیعت سیام میکنه. عرضم به حضورتون که اعتق به عتق، اونا هم گفتن نه اصلا تکلیف روی عنوان احدهم است. تکلیف رو اون عنوان احدهم گرفته بودن. مثلا احدهم رو قدش آشخانسی میذاره کنار. اینی که تکلیف اومده رو اینجا، اما ستاش شاره از شما نخواسته، مصلحت تصحیح، مصلحت ترخیص گفته یکیشون انجام بدید، اون یکی از تنجز میفته و تعلق به شما هم نداره به این معنا که بعدن بگیم قضاشو میخواید به جا بیاریم. مثل ماه رمضان وقتی قدرت نداشتن تعلق به من اگر داشت، بعد ماه رمضان باید میرفتن چیکار میکردن؟ عداش میکردن، یا برستن باید میرفتن برای من عدا میکردن. حالا من اطعام ستینم اسکی نکردم، اون سوم شست روز دیگه تعلق به من نداره، از تعلقم ساقطه. یعنی اونی که انتخاب کرده نه تنها تنجز ساقطه، تعلقم نداره. اگر تعلق داشت بعدا برسته من باید میمیدن برای من انجام میدادن، یا خودم بعدا انجام میدادن. پس بنابراین این یه بیانش، این فرض اول در کلام محقق سبحانه. بعد اصلا مسئله ترخیص و تسهیل که اومد دیگه عقاب برداره. اینجا بوده که شما هم دوستین اشاره میکنه به مسئله خساره کفاره، یعنی به عنوان رد آز. یا اینو نمیمد ذکر کنه آقای شما هم دوستین تو ضمن بیان نظریه خودش اشاره کرد، وقتی که نزدیک میکنه میگه ببینید گاهی وقتا شاره خساره کفاره رو ترتیبی قرار میده، گاهی وقتا شعار خصال کفاره رو به صورت جمع میگه انجام بدید. مصلحت ارفاق و تسهیل رو اگر مطرح کردید اینجا شما مشکل ندارید، مسئله کفاره جمع هم به طبق ظهور عرفی براتون قابل حله. اما اگر اومدید تضاد دو مطرح کردید، با تضاد کار حل نمیشه، با تضاد گیر میکنید تو توجیه مسئله، با تضاد گیر میکنید. تضاد اغراض اصلا یه باب به نظرم بابی بوده که نباید باز میکردن تو اینجا، یه احتمالی حالا میتونیم تصویر بکنیم براش، اما احتمالیه که ظاهرا واقعه نداره، یه احتمالی حالا اغراض با هم جمع نشن، الا اینکه عرض میکنم تو صورت چهارم حرف آغازی یا جا داشت، صورت چهارم حرف آغازی یا باز جا داشت، اما این نه، این خیلی جا هم نداره. این فرض اولی که مرحوم اصفهانی در کلام خودشون مطرح کردن. بعد اشاره میکنن به اون مسئله که خصال کفاره اینا جمع میشه، بعد میفهمن فی علم از این مطلب که اغراض با هم تقابل نداره. اصلا مسئله تقابل اغراض رو ایشون تو این فرض اول جمع میکنن، تقابل اغراض رو ما نخواهیم داشت. این تو مسئله فرض اول تا برسیم انشاءالله به بیان تتم میبرنشون فرض دوم. صلی الله علیه و سلم.